چی شد که شما در کوههای پامیر دچار مشکل شدین و این واقعیت چگونه رخ داد؟
اولین صعود ایرانیان بود. ما تصمیم گرفتیم هر سه دوست با هم بیاییم برای صعود این کارل مارکس به ارتفاع 6726 متر در بدخشان. تصمیم گرفتیم این کار انجام بدیم. اومدیم روز اول که رسیدیم به کمپ 1460 متری استراحت کردیم. روز دوم رفتیم به طرف یک مسیری که تقریبا میشد گفت بنبسته بنبست رسیدیم. روز شنبه بود. روز یک شنبه هسته با هم تصمیم گرفتیم برای شناسایی مسیر اقدام کنیم. ساعت 8:30 به راه افتادیم از 4600 متری و در ارتفاع 5000 متری ساعت 10 من از دوستان درخواست کردم که برگردیم به خاطر هوا آفتاب بودن و شل شدن برف ها. به همین خاطر دوست ما دور بود و آقای نیک بیان مرحوم که دچار سانحه شد حرف من رو قبول نکرد، گفت ما میریم بعدا صحبت میکنیم. شب ایشان رفتن با دوستمان، من برگشتم به کمپ 4600. ساعت حدود ساعت 4:15 آقای عباسی دچار افتادن داخل شکاف، بعد آقای احمد نیک بیان مرحوم به سرعت اومدن که از من کمک بگیرن با هم بریم درش بیاریم، که متاسفانه در مسیر دچار دوباره خودشون افتادن به داخل شکاف. بعد دیگه ساعت 9 شب بود که من ایشون دیدم. بقیه شو ایشون توضیح بدن که خودشون دچار حادثه شده بودند.
آقای مهدی، شما اونگونه که گفتند در دقیقه های آخر همراه اون شریک خودتان بودید، بگوین که در دقیقه های آخر این حادثه چه رخ داد؟
همطور که آقای همایون گفتن، ما امروز برای شناسایی منطقه و انتخاب محل کمپ دوم تا ارتفاع 5550 صعود کردیم به اتفاق آقای نیک بیان. ساعت 2 تو هم ارتفاعی که خدمتون گفتم بودیم. بعد از نیم ساعت استراحت و مشخص کردن محل کمپ دوم اقدام به بازگشت کردیم. تمام مسیری که صعود کرده بودیم روی برف مشخص بود، از همون مسیر ما در حال برگشت بودیم که هولوش ساعت 4:35 بود. من جلو بودم و احمد آقا پشت سر من، مسیرم پوشیده برف بود، هیچ اثری از شکاف دیده نمیشد. یک لحظه زیر پای من خالی شد و یه ارتفاع شاید 8 تا 10 متری من سقوط کردم. بعد از این سقوط سرم شکست و بدنم کاملا کوفته شد. البته احمد آقا از بالا منو میدید، ازم پرسید چطوری وضعیت خوبه، گفتم آره ظاهرا دست و پام نشکسته، میتونم روپا باشم. گفت من میرم الان با همایون برمیگردیم موتور رو از این شکاف در میاریم. بعد از گذشت 1.5 تا 2 ساعت دیگه من دیدم خبری نشد، هوا آروم آروم داشت رو به تاریکی میرفت. یعنی آخرین باری که من به ساعت نگاه کردم ساعت 18:28 دقیقه بود. دیدم ممکن حالا اون به نظرم اومد مشکلی ممکنه براش پیش اومده باشه و نتونسته بیاد به کمک من. یه حفره ای اونجا بود، نور خیلی کمی ازش می اومد به داخل، غیر از اون حفره ای که من افتاده بودم به فاصله 2-3 متر اون ورتر لایه های برف نور ازش رد می شد. دیگه تصمیم گرفتم دلمو به دریا بزنم، یعنی یه ریسکی بکنم، یا دوباره می افتادم تای شکاف و اون مصدومیتم بیشتر می شد، یا می اومدم بیرون. به هر حال این ریسکو کردم و با لطف خدا تلاش زیاد تونستم از شکاف بیرون بیام. وقتی از شکاف بیرون اومدم به این فکر میکردم که چرا احمد تا الان نیومده کمک من. به دلم افتاد که براش مشکلی پیش اومده. همین که از اون شکافی که خودم افتاده بودم جدا شدم حدود 150 تا 200 متر یه صحنه دیدم که اصلا تمام بدنم به لرزه افتاد. احمد با توماش اونجا بود و اون کلاه آفتابگیرش یک شکافی به صورت طولی بود که توی عرضش با توماشو گذاشته بود و کلاهش هم بیرون بود. فهمیدم که احمد اینجاست. وایستادم دیدم فقط صدای ناله میاد، آه همین. گفتم احمد اونجایی؟ چطوری؟ دیدم جواب نمیده، فقط صدای ناله میاد. گفتم من الان میرم با همایون برمیگردیم تو رو در میاریم. اومدم دیگه از حال خودم دیگه نمیدونستم چیه، کجام، چی کار دارم میکنم. واقعا به هم ریخته بودم. توی چند ساعت همه اتفاقات بد برای ما افتاده بود. اومدم شاید 200 متر 300 متر از اون شکافی که احمد توش بود جدا شدم، مجددا توی شکاف برفی یخی دیگه افتادم. یه چیزی هلوهوش 10 تا 12 متر سقوط کردم. کرامپونایی که بسته بودم بگم توی شکاف قبلی کمکم کرد و تونستم بدنمو بین این دوتا دیواره لاخ کنم و خورد خورد خودمو بکشم بالا و تنها به این امید که بتونم زودتر بیرون بیام و به احمد کمک کنم. بزرگترین انگیزه من همین این بود که از اینجا خودمو نجات بدم برای کمک به احمد. وقتی من اومدم بیرون هوا دیگه رو به تاریکی میرفت، یعنی شاید شده بود ساعت 8، نمیتونستم دیگه روپا بیستم. حالت 4 دست و پا خودمو به کمپ رسوندم، از همایون صدا کردم، داد زدم همایون بیا. با چراغ پیشونی دیگه کاملا هوا تاریک شده و شب شده بود. اومد بیرون، منو دید، 10 15 متری چادر زیر بغل منو گرفت، برای کمک برد توی چادر. پرسید که چی شده و جریان براش گفتم و گفتم تو رو خدا هر چه زودتر برو به کمک احمد، من که دیگه الان جونی برام نمونده، حتی تو میتونی کمکش بکنی. آدرس رو بهش دادم، همایون بلافاصله رفت برای کمک به احمد که بگه بعد از حدود 2.5 ساعت 3 ساعت همایون برگشت، یعنی شده و ساعت 12 یا 1 شب. اینقدر شرایطمون بحرانی بود دیگه. اومد و گفتش که من شکافو پیدا کردم، چون من کوله پشتی و باتوم کوهنوردی اونجا نشانه گذاشته بودم. گفت من پیدا کردم ولی هیچ صدایی نمیاد از احمد، خبری نیست دیگه. اون شب ما گذروندیم، فردا باز ناامید نشدیم، بلند شدیم صبح دوتایی با هم رفتیم، باز دهانه شکافو بازدید کردیم، ولی متاسفانه نه دیگه صدایی از احمد میومد، نه دیگه ما میتونستیم کاری بکنیم. این بود که تصمیم گرفتیم برگردیم همون روز به روستای نیشکارا. اومدیم و دیگه از اینجا به بعد و فکر کنم آقای همایون تعریف کنن براتون دیگه.
آره، کمپی که شما اونجا یعنی خیمه زدید از روستا، یعنی چقدر دور بود و شما چگونه یعنی دیگه توانستید با این کمیته اضطراری در تماس شوید؟
بله، کمپ در ارتفاع 4600 متری بود، فاصلش از ده نیشگار یا نیشگار حدود 25 تا 27 کیلومتر بود که ما برگشتیم به روستا ده نیشگار، به روستایی که گفتیم راه بلد کارل مارکس به ما گفت که فردا این کار میخواییم کرد، یعنی کمک میریم. زنگ زد به پلیس ورانگ و از پلیس ورانگ ما رو بردن برای بازجویی. بیاناتمون اظهار کردیم، بلافاصله به سفارت زنگ زدیم. آقای اداره اجتماعات، رئیسش آقای نعیم نیکبخت شایف، زنگ زد به حالتهای فوق‌العاده، کمیته حالتهای فوق‌العاده کمک درخواست کرد. سفارت با وزارت دفاع تماس گرفت، آقا خان 4 روم هم تماس گرفتن که برای هلیکوپتر بدن برامون و کمیته حالتهای فوق‌العاده امدادگرهاشون به ما کمک. 3 روز طول کشید، ما 3 شب اونجا بودیم. در واقع بله، 4 روم کمیته حالتهای فوق‌العاده اومد ورانگ، جلسه ای داشتیم در اتاق ریاست محترم اداره اجتماعات. بعد از جلسه بلافاصله رفتیم نیشگار، در نیشگار ما ساکن شدیم. روز پنجشنبه در کمپ بودیم، کمپ 1 با امدادگران.
شما امرای اون امدادگرا بعدن رفتید اون جای حادثه، جایی که احمد یعنی زیر یخ رفته بود؟
بله.
خب یعنی بعدن چی شد؟
به همون شبی که اونا اومدن ما قرارمون رو گذاشتیم که اون یه تیم 10 نفره بود، تونستیم محل رو پیدا کنیم با اون نشانه هایی که گذاشته بودیم. محل رو که پیدا کردیم خب خیلی خوشحال شدیم که حالا شاید بتونیم احمد رو در بیاریم. زیادی امیدی به زنده بودنش نداشتیم چون چند روز گذشته بود و خب اون شرایط داخل اون شکاف یخی شاید اونجا شبا به منفی 20 یا 30 درجه هم برسه. با ایجاد کارگاه و اصول ایمنی و کارهای فنی، اول یکی از امدادگرا اقدام به فرود به داخل شکاف کرد. شاید 1 متر هم نتونست وارد شکاف بشه چون شکاف شرایطش طوری بود که اینقدر ارزش کمه که نفری که میخواد از اونجا وارد بشه خودش ممکنه هر لحظه گیر بکنه. بعد از اون به این نتیجه رسیدیم که خودمون اقدام کنیم. آقای همایون خودش با بستن تناب و رعایت همه مسائل ایمنی وارد شکاف شد. یه چیزی حدود 2 متر فرود رفت و هر حال با کنکاش زیادی که کرد تونست احمدو ببینه از طریق کوله‌ای که اونجا بود و احمد لای اون دیواره یخی کاملا گیر افتاده بود، یعنی بهش میگن لاخ شده بود، اصطلاحاً گیر کرده بود. یه چیزی حدود 17 تا 20 متر سقوط کرده بود و نزدیک به 1.5 تا 2 متر با اون کف شکاف فاصله داشت، یعنی گیر کرده بود اونجا. دیدیم راهی واسه بیرون آوردنش نیست چون ممکنه هم به پیکرش صدمه بخوره، هم اون نفری که برای امداد میره و احمدو میخواد به طریق تناب بده بالا امکان داره خودش گیر بکنه اونجا. سرپرست تیم حالتهای فوق‌العاده آقای اندلیب هم اومد نگاه کرد و موضوع رو تایید کرد و گفت پیکر رو دیده و الان شرایط طوریه که نمیتونیم در بیاریم. مقدار برف هم بیشتر شد، ساعت هولوش 3-4 شده بود دیگه دیدیم راهی نداریم، مجبوریم احمدو به امانت توی اون شکافا بذاریم و برگردیم دیگه. حالا بتونیم در آینده چه شرایطی پیش بیاد خدا میدونه. همین.
آقای همایون، حالا که با تأسف زیاد ما همراه خود احمد از دست دادیم و حالا خانواده اون در ایران از این چیز اطلاع دارند یا خیر؟
بله اطلاع دارند و سه روز پیش مجلس ترحیمی در شهر کرمانشاه در خانه پدری مرحوم برگزار شد و فعلا هم اونجا هستند. اطلاع دارند انشاءالله ما 60 روز دیگر برمیگردیم به طرف همین شکاف، 60 روز دیگر میاییم و پیکرشو از داخل شکاف در میاریم انشاءالله تعالی.
شما هم امروز که صبح با شما صحبت کردیم، شما در شفاخانه ابن سینا بودین، شما آسیب دیدن؟
دیروز بودن. نه من دیروز کمی از گوارشی حالم خوب نبود به خاطر حالتهای گوارشی و گرما زدگی، رفتم بیمارستان و یک سرومی نصب کردم، واسه کردم به حالم الان خوبه، کاملا خوبه. از نظر کوهنوردی نه هیچ مشکلی ندارم.
شما پیش از آن که به این کوهنوردی بروید، به پامیر، به بدخشان، از این موضعی که رفتید اطلاع داشتید؟ یعنی میدونستید که اونجا هوا چگونه هست؟
بله تقریبا هوا که عالی بود، هوا خوب بود، شکاف های زیادی داشت، برفش زیاد بود، قرار بود سال گذشته سود زمستانی داشت باشیم به این منطقه، به دلایلی کنسل شد و امسال تصمیم گرفتیم شناسایی کنیم که در تابستان و سالهای بعد تیم‌های ایرانی رو برای این منطقه بیاریم یا اعزام. من خودم رکورددار مسن‌ترین صعودکننده نوشاخ به ارتفاع 7492 متر در افغانستان هستم و کوههای بیشتری رو زیادی رو صعود کردم. آرارات ترکیه رو 20 بار صعود کردم، 4 بارش زمستانی بود. کاچکار، سپان، آرگاتس، کازبک صعودهای من هستم و 5 بار قله رازدلنیا در قرقیزستان صعود کردم. این مرحوم هم اکثر کوه رو صعود کردن، یعنی احمد نیکبیان قلل البروز، کلیمانجارو، آراگات، آرارات ترکیه رو صعود کردند و متأسفانه یکی از خوشنام‌ترین کوهنوردان ایرانی بود که دچار این سانحه شده. از دولت تاجیکستان بسیار متشکر می‌کنیم برای همکاری و کارهایی که برای ما انجام، کمک‌هایی که برای ما انجام دادن. از حضرت شیخ آقاخان چهارم و فوکوس در بدخشان، خاروق و مردم اشکاشه، مردم برانگ، مردم نیشگار بسیار تشکر میکنیم که در این سانحه به ما خیلی کمک کردن، همراه ما بودن، هم دردی میکردن و از سفارت جمهوری اسلامی ایران هم همینطور تشکر میکنیم.
شما یک کوهنورد حرفه‌ای هستید و حالا این حادثه‌ای که با شما رخ داد، فکر نمیکنید که یعنی کوهنوردهای دیگر را از آمدن به کوههای پامیر یعنی باز میدارد؟
نه خیر، فقط دقتشون زیاد میشه، تابستان ها میاد، احتمالاً شاید ما زود اومده بودیم، فصلش نبود، ولی این کوه جز اون کوههایی نیست که زیاد صعود کرده باشه. شاید 20 تیم، بیشتر از 20 تیم از سال 1955 به این طرف به این کوه نیومده و جز کمترین صعود کنندگان این کوه هستن که کمتر به این کوه توجه میکنن، مردم کوهنورد دنیا.
توجه شما را یعنی چی جلب کرد؟ میگن که
من خودم راهنمای قلل ناشناخته هستم، راهنمای مسیرهای ناشناخته هستم، طراحی مسیر میکنم و دوست داشتم این کوه که کمتر مورد توجه در کوهنوردان جهانی است بیام صعود کنم و تیم‌هایی را برای این کوه بیشتر جذب کنم، چه ایران چه در جهان.
یعنی این بار اول بود که شما به تاجیکستان اومدید؟
بله اولین بار تاجیکستان اومدم و اولین بار بود سعودی ایرانی، هیچ ایرانی به این کوه نیومده بود و اولین تیمی بودیم که با سن 58 59 60 من خودم 60 سال دارم، مرحوم احمد نیک بیان 58 سال داشت، آقای عباسی هم 57 سال، می‌خواستیم یک رکوردی هم در جهان به جای بگذاریم، متأسفانه اینطور شد.
تشکر برای صحبت، زنده و سلامت باشین.
متشکرم، تشکر می‌کنم از رادیو آزادی.
یادآور می‌شویم که همایون منوچهر و مهدی عباس دو کوهنورد ایرانی بودند که در برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی صحبت میکردند. تا صحبت‌های بعد، من سیف سفر، مجری و گرداننده مجله مهمان آزادی، آرزومند سلامتی و خانه آبادی شما هستم.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام، به مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندری فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه همراه شما شنونده عزیز خواهم بود. در این برنامه
در نخستین روزهای فرارسی ماه رمضان، علی‌رغم دستور شهرداری، ارزش مواد غذایی در بازارهای پایتخت به مراتب بالا رفته است. مقامات تاجیک امیدوارند که تا آخر سال آینده نه دو بلکه سه چرخه یا اگریگت نیروگاه راغون فعال می شود.
اما قبل از بررسی این موضوع ها، خبرهای اقتصادی تاجیکستان، منطقه و جهان را از همکارم محمد وفا رحمتوف بشنوید.
ترکمنستان تصمیم گرفته است که یک کمیته مخصوص مبارزه با فساد تشکیل کند. کمیته مذکور از ساختارهای نظامی و حفظ حقوق وابسته نخواهد بود. با اطلاع مقامات آن کشور، نهاد نوی مبارزه با فساد دارای صلاحیت‌های وسیع خواهد شد که احتمال دارد بعد از تأسیس آن شماری بازداشت‌ها در رابطه با پارخوری افزایش یابد. در شهر کابل پایتخت افغانستان جلسه ششمی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و افغانستان برگزار شد. مقامات تاجیکستان گفتند که در این نشست مسئله تجارت و نقلیات، انرژی، تندرستی و جهانگردی بررسی گردید. دو طرف در پایان جلسه پروتکل یا تفاهم‌نامه نوی تجارتی تاجیکستان و افغانستان را هم امضا کردند. عبدالستار مراد وزیر اقتصاد افغانستان آخری هفته گذشته گفته است ما مشترکان کار میکنیم تا رابطه تجارتی دو کشور رشد کند. در پیام تبریکیش به مناسبت فرارسی ماه رمضان، پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان مردم را با کارهای خیر و ثواب در حق نیازمندان و جلوگیری از اسرافکاری دعوت کرد. داریم که تا اکه شهردار کیشینیا پایتخت مولدوا شب پنجشنبه به گمان فسادکاری بازداشت شد. آستانه از سازش کشورهای عضو اوپک و کشورهای صادرکننده نفت غیر اوپک برای نگه داشتن نرخ قابل قبول نفت در بازار استقبال و پشتیبانی میکنند. استخراج نفت به حساب میانه در قزاقستان 1673 برل را در روز تشکیل میدهد. فیض الله ملا جانوف که طی 14 سال اخیر رئیس بانک ملی ازبکستان بود، روز 23 می در 67 سالگی در شهر تاشکند درگذشت. مجله آمریکایی گلوبال فایننس سال 2015 او را به رویخط بهترین رهبران بانک های ملی شامل کرده بود.
خبرهای اقتصادی جهان، منطقه و تاجیکستان را شنیدید که پس از یک آگهی مجله دنیای اقتصاد را با بررسی موضوعات مربوط به تحولات اخیر در حیات اقتصادی تاجیکستان ادامه می دهیم. با وجود اعلان تدابیر سختگیرانه شهرداری در مورد تنظیم نرخ‌های مواد مورد نیاز در ماه رمضان، بهای مواد غذایی و محصولات کشاورزی در بازارهای شهر دوشنبه همچنان بلند باقی مانده است. در این باره گزارش همکارم مردان محمد را بشنوید.
مشتریان بازار شاه منصور پایتخت میگویند که قیمت محصولات ضروری نظیر گوشت، کارتوشکا، میوه، سبزی و قلمفور بلغار پایین نرفت است. مسئولان این بازار دلیل این وضع را با کم وارد شدن محصولات کشاورزی به خصوص کارتوشکا و قلمفور بلغاری به بازار ارزیابی کردند. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. خانمی تخمینا 55-60 ساله که در پکیت سلفانی 2 کیلو کارتوشکا داشت، برابر دیدن خبرنگاران رادیو آزادی با صدای بلند از نرخ گرانی محصولات شکایت کرد.
پمیدور 7 سومون، کارتوشکا 5 سومون.
شاه منصور از بازارهای بزرگ شهر دوشنبه محسوب شده و عمدتاً نرخ مواد غذایی و محصولات کشاورزی را در پایتخت با در نظر داشت این بازار اعلام میکنند. خریداران از بلند بودن محصولات ضروری روزگار نظری کارتوشکا، گوشت و سبزی شکایت داشتند. حسین یارمتوف ساکن بزرگسال دوشنبه گفت:
قیمت نرخ مواد تمام ماه شریف رمضان این نون 2.5 سوم میگیری و همه چی قیمت، همه چی قیمت. پمیدور کیلوش 5 سوم، 6 سوم میگن. این بعد پمیدور الان که افتاده پری پمیدور 2 سوم، 3 سوم باید باشه. پمیدور بودین 5 دیرم باید باشه. همه راست هر دوباره میفروشند اینجا دهخونه نه.
در همین حال مسئولان بازار شاه منصور با تشکیل نمایشگاه های فروش محصولات کشاورزی اشاره کردند که قیمت محصولات نسبت به بازار ارزان تر است، ولی یک زن مشتری گفت که صفت محصولات نمایشگاه پست است.
این هم که کچکای مایده هکای دوونیم سمه او را به پول بتنم نمیگیره ماش بخدا اخو چارنیم پنج سومان باشه. یک کیلو گوشت و 38 تا 40 سومان هست 30 سوم باشه ما میسال بخره گوشتا نمیبینه بچشمون چی آخوی.
ضمن شهرداری دوشنبه رئیسان چهار ناحیه پایتخت را موظف کرد که در ماه رمضان نرخ 20 محصولات نیاز اول را تنظیم کرده در روزهای شنبه و یکشنبه معرکه فروش محصولات کشاورزی را تشکیل کنند. بنا به قراری که روز 19 می از سوی رستم امام علی شهردار دوشنبه امضا شد، تاجران مواد غذایی در ماه رمضان از پرداخت مبلغ یک دفعه آزاد خواهند گردید. بیشتر مصاحبان رادیو آزادی در بازار شاهمنصور گفتند از وجود نمایش و فروش محصولات کشاورزی خبر ندارند. سایمرات اشرف فروشنده تنها نقطه فروش محصولات یا با اصطلاح ویستافکا که در درآمدگاه بازار شاهمنصور سودا میکرد گفت:
زیلین بزرگ از مهم نمین ارزون فروش نه مهم نه کارکه نقد نه سیونیسون فروخته زیم چکو کنیم.
در ماشین بارکش این نقطه ارزان سودا حدود 1.5 خلطه کارتوشکا و چند خلطه دیگر پیاز موجود بود و مشتریان اساسا کارتوشکا خریداری میکردند. مشرب قرایف معاون رئیس بازار شاهمنصور بر رادیو آزادی گفت که بر اساس دستور رستم امام علی شهردار دوشنبه، کارمندان بازار برای تنظیم نرخ‌های 20 نمودی مواد غذایی و محصولات کشاورزی در ماه رمضان تلاش میکنند.
یارمارکه ها تشکیل کردیم جاهای مخصوص که برای فروش محصولات از بازار دیده ارزان تر از ناحیه های گرد اطراف، مخصوصا برای بازار ما ناحیه رودکی و ناحیه حصار وابسته کرده شدند.
مشتریان میگن که نمایش و فروش محصولات کشاورزی عمدتا صبح برگزار شده و بیشتری ساکنان که در مؤسسه دولتی کار میکنند امکان خریداری محصولات در این نمایش را ندارند. از سوی دیگر آنها نرخنامه های بازار شاهمنصور را نظرفریبی خواندند که با قیمت اعلان شده خریداری محصولات خوش صفت دشوار است. هر سال در آستانه ماه شریف رمضان نرخ در بازارهای پایتخت و بعضی از منطقه های دیگر کشور بالا رفته تا پایان عید فطر ادامه می کند.
گزارش همکارم مردان محمد از بالاروی نرخ ها در بازارهای دوشنبه را شنیدید. ناحیه مرغاب یک نقطه بلندکوه تاجیکستان سال توجه نکمتر از 400 جهانگرد خارجی را به خود جلب میکند. اکثر مهمانان مرغاب کوهنوردانند که برای تماشای منظره های زیبا و خواجگی های قطوس پروری و عکسبرداری در پس منظری رنگکوه و زارکوه به اینجا میروند. جزئیات این موضوع را همکارم سیف سفر پیشنهاد میکند.
سهراب غریب محمدوف صاحب یک چنین مهمانخانه در ناحیه مرغاب ولایت مختار بدخشان هست. وای در کنار حولی خانهش یک مهمانجای مخصوصی بنیاد کرده، آن را به خارجی ها به اجاره میدهد و از این حساب به خانواده خود یک مقدار درآمد تأمین میکند. اما نبود برق دائمی او را به فکر نصب بطری آفتابی وادار کرد که 2500 سامانی ارزش دارد. وی گفت در شرایط مرغاب نبود برق و گرمی در اصل 50% مشکلات خدمات مهمانخانه های خصوصی را تشکیل می دهد. سهراب غریب محمدوف گفت:
حمام و تأمین گرمی یکی از چیزهای حتمی مهمانخانه می باشد که بی برقی و گرانی نرخ هزم و انگشت این مشکلات را به وجود آورده است. انگشت سنگ را از منطقه اولای قرقیزستان می آورند که یک تانش 1000 سامان نرخ دارد، اما برای قانع کردن طلبات سیاح لازم است که جنراتور یا هر چیز دیگر را آماده کنم تا آنها توانند تلفن های همراه، دوربین های عکاسی و کامپیوتر های خود را استفاده کنند.
سهراب غریب محمدوف میگوید زمانی که پای خارجی ها از مهمانخانه او کنده نبود، در یک موسم تابستان تا 12000 سامانی درآمد به دست می آورد. اما به قول وی به دلیل مشکل بیبرقی مجبور می شود بیشتر این پول را صرف خرید کردن انگشت سنگ و دیگر وسایل تامین گرمی و روشنایی کند. میرزابای جاشبایف در صحبت با رادیو آزادی گفت فعلا در تمام ناحیه از جمله اداره های دولتی برق نیست و همه از جنراتورها استفاده می کنند. سهراب غریب محمدوف میگوید سیاحان محض به خاطر تجربه زندگی در بلندی به این منطقه می آیند. او می گوید در موسم سیاحی سال گذشته 400 سیاح به مرغاب رفتند. به قول وی این تعداد سیاح به قید گرفته شده است، اما تعداد آنها از این هم بیشتر است. او امیدوار است که بعد سرانجام نوسازی شدن نیروگاه برقی زندگی ساکنان محلی سبکتر می شود و خدمات توریسم محلی هم کمی جان می گیرد، چون برای ساکنان این منطقه دوردست کار و درآمد همانا یک مسئله چالش برانگیز باقی می ماند.
گزارش همکارم سیف سفر بود و ضمناً باید بگویم که در هفته جاری نماینده های شرکت آسیا اکسپرس ترمینال اعلام کردند که برای راه اندازی حرکت اوتوبوس ها در مسیر از دوشنبه تا به تاشکند و سمرقند و بخارا مذاکرات را آغاز کردند که می تواند به افزایش تعداد سیاحان از ازبکستان به تاجیکستان نیز مساعدت کند. اخیراً مقامات تاجیک اعلام کردند که احتمال دارد تا آخر سال آینده نه دو بلکه سه اگریگات یا چرخه نیروگاه روغن فعال شوند. در این باره با بهادر اکرمزاده وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان صحبت سری راهی داشتم که الله با هم میشنویم.
واقعاً فکر شما سال آینده
البته اگریگات صد فایز گارانتی میتونه
سی باشه. ممکن
100% همین جایی که وای همین روت را ساخته است تو همینجا مویا پیش به ملت گفتن که شما بیم مردم باور خواست کنند که هر یک تا وکیل از شکنون سروز و وکیل عادی موزه پشده که تسکه پشده همینجا در با همین استوها کتی عبید کتی گفت راست است و بی یکان خیلی پرسن بارو بی خواهی ها با همین از یک ناحیه دوشنبه همین ساختمان که شده استادش کلون است. همین تک زمین در زیاده 74 کیلومتر وای هست، تونل هست. یک خیلی درازی همین روتر که میشونه درازی بلندی 60 متر که وایش 40 متر چونکه وای برداشت موندن در پر با همین موتی وای موندن در پر دی فعالیت کار
بین مردم همه خیلی آوازه
کنم
شد که پول نیست و این شرکت ایتالیوی کار نمی کنم.
نه وای علاقه پلاشا گیرفت ساختمان سرکرده گرفت. ما برای هفته تیدوی که تو 270 متر جمع میشده خاک نشان داد. خاک با اوه هم خاکیش حقله میشه تو هم باشنو باید که همش بیتون نمیشد وای چون که سنگ کتی باید میشه.
یعنی بیوجود بیم سالی آینده بیم همش پیش بینی شده
یکان خیلی بایش نیست
مشکل نیست
یک ساعت کار نمیمونه مونگه الواغی کار قبول میشد و نگه نمیمونه 14,700 آدم کار میکرده است درامه هر جایی درامه سلوش تازه آزاده آقاتش سی و خورک گرمش یکان خیلی بایش نیست من امین دارم من باور کردم گفته میتونم لوبویش کته دبر جنجال میکنه نگه وای کار یک ساعت دوست نمیشه یک ساعت چون وای را من ماشین رفت اوسا ماشین تون کار کرد اوسا وای نموش اینا هم تو وش شما 10 لیتر بنزین ریختی 50 کیلومتر میرید می وای میره تو خلاص
درست
چون برای همه امکانات وای من دیدم من همین درایت فهمید که همین گپو هر خل میشنید که بعد گیرتون بعد خاطرتون میاد بعد همین گفتن ده وای میکنین
اکن برای مردم رسم
دیگه ما همین بخرو رفتم گفتم که مردم خوب ما فهمیده دیدی با چی در کار آخه
قربی سامانی و دلار. بانک ملی تاجیکستان ارزش یک دلاری آمریکایی را برابر به 8 سامانی و 82 درهم مقرر کرده و یک یورو پول اتحاد اروپا برابر به 9 سامانی و 86 درهم بوده است. 100 روبل روسی باشد بیشتر از 15 سامانی ارزش دارد. اما در معاملات پنهانی یک دلار بیش از 9 سومانی، یک یورو به 10 سومانی و 100 روبل روسی به 16 سومانی تبادل می شود. خوب اینجا رسیدیم به پایان شماره نوبتی مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من اسکندر فیروز مجری و تهیه کننده برنامه یکایک شما را به خداوند بزرگ می سپارم. شب خوش.